نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده‌داران در ایران در نخستین ثانیه‌های شروع یک شنبه دهم دی ماه. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. همراه شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده در این برنامه زنده در بامداد یک شنبه با خبرها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها با همکارم مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، در تظاهرات معترضین به حاکمیت جمهوری اسلامی در شهر درود که در مقابل فرمانداری این شهر برگزار شد، دو نفر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. خانواده های حمزه لشنی و حسین رشنو تایید کردند که این دو نفر روز شنبه در شهر درود بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی جان خود را از دست دادند. فیلم ها و گزارش های ارسالی بر روی شبکه‌های اجتماعی از مجروح شدن چندین نفر در برخوردهای نیروهای امنیتی با معترضان خبر می‌دهند. در تظاهرات روز شنبه در درود که تا پاسی از شب ادامه داشت، بر اساس گزارش‌ها بر روی شبکه‌های اجتماعی دست کم یک ایستگاه پلیس در میدان امام این شهر از سوی معترضان نیز به آتش کشیده شد. تظاهرات و اعتراضات در ایران علیه حاکمیت و علیه وضعیت اقتصادی کشور برای سومین روز متوالی در شهرهای مختلف ادامه پیدا کرد. آنچه اعتراضات روز شنبه را از روزهای دیگر متمایز کرد، تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در ساعات اولیه روز بود که به تدریج به خیابان‌های انقلاب و خیابان‌های اطراف کشیده شد و تا پاسی از شب در امتداد خیابان آزادی به سمت میدان آزادی ادامه یافت. تظاهرات روز شنبه در شهرهای خرم‌آباد، عراق، بندرعباس، دسفول، درود، کرمانشاه، کرج، کاشان، ایزه، بجنورد، دلیجان، شاهینشهر، شیراز، زنجان، بندرعباس، اهواز و خرمشهر نیز گزارش شده که تا پاسی از شب ادامه داشت و در مواردی نیز به خشونت کشیده شد. در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خواستار آن شد که مردم در تجمعات به گفته او غیر قانونی شرکت نکنند. وی تصریح کرد نیروی انتظامی و قوه قضاییه تاکنون تلاش کردند مدیریت کنند تا تجمعات به گفته او به مسئله‌ای که نگرانی ایجاد کند تبدیل نشود. کانال آمد نیوز با بیش از 1,400,000 عضو از سوی گردانندگان این شبکه پیام‌رسان مسدود شد. پیش از این محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران در پیامی توییتری خطاب به پاول دوروف مدیرعامل شبکه تلگرام کانال آمد نیوز را به نفرت پراکنی، استفاده از کوکتل مولوتوف، شورش مسلحانه و بلوای اجتماعی متهم ساخته و خواستار متوقف شدن فعالیت آن شده بود. مدیرعامل شبکه پیامرسان تلگرام در توییتر خود نوشت که فعالیت کانال آمد نیوز با عدم توجه به مقررات مربوط به عدم تشویق به خشونت به حال تعلیق درآمده است. گردانندگان آمد نیوز با راه اندازی کانالی مشابه توانستند کوتاه زمانی پس از مسدود شدن بیش از نیمی از مخاطبان خود را دوباره جذب کنند که کانال دوم نیز در فاصله کوتاهی مسدود شد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود اعلام کرد که در سال 2017 دست کم 81 خبرنگار به خاطر انجام کار و حرفشان به قتل رسیدند. بنابر خبر آسوشیتد پرس در این باره در گزارش قتل فدراسیون روزنامه‌نگاران آمده است که خشونت، آزار و تهدید کارکنان رسانه‌ها افزایش چشمگیری داشته و خبرنگاران در سال 2017 هدف قتل‌های هدفمند، بمب‌گذاری در خودرو و آتشباری در نبردهای مسلحانه قرار گرفتند. بیشترین شمار خبرنگاران در سال 2017 در کشورهای مکزیک، افغانستان، عراق و سوریه به قتل رسیدند. بنابر آمار اعلام شده در سال 2017 250 روزنامه‌نگار زندانی بودند.
متشکرم از شما مهرداد میردامادی. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. ادامه تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف ایران. مطالبات مطرح شده در اعتراضات اخیر در شهرهای ایران.
هم سرکوب اینها سخته به جهت اینکه سنخ اینها از سنخ همون نیروهایی است که مقاومند و در صحنه بودند در از این 14 و هم اینها وصلند به نیروهای مانند بسیج و سپاه.
و چگونگی مهار تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران.
در اردوی اصلاح طلبان و طرفداران روحانی یک نوع نارضایتی بسیار روشنی از این قضایا دیده میشه، اما در اردوی اصولگراها یک برخورد نسبتا نرمی به این اجتماعات خیابانی احساس میشه.
همراه ما باشید در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. برنامه دریچه رو خواهید شنید به جای برنامه دیدگاه ها. همچنان تجمعی اعتراضی در تعدادی از شهرهای ایران ادامه داره و تا پاسی از شب هم ادامه داشته بر اساس فیلم ها و صداهایی که ما دریافت کردیم. وحید پروستاد همکارم در رادیو فردا اینجا در استودیو با ماست تا ما رو کمی بروز کنه در مورد آخرین خبرها. وحید، برای ما از آخرین خبرهای این تجمع بگو.
مهمترین اینه که تجمعات و اعتراضات و تظاهرات های مختلف در اکثر نقاط ایران ادامه پیدا کرد، به شهرهای کوچکتر رسید به نسبت دو روز قبل، یعنی روز پنجشنبه و جمعه. در روز شنبه این تجمعات و اعتراضات گسترده تر شد، به شهرهای کوچکی رسید از جمله نجف آباد، شهسوار، ابهر، ملایرد و خیلی زیاده. اگر بخوام آدم اسم ببره این شهرهای کوچک رو، خیلی زیاده. فقط نکته مهمی که وجود داره در این تجمعات و به حال اعتراضاتی که وجود داشت، به در این که رادیو فردا خبرنگار مستقلی در داخل ایران نداره، الزاما همه آنچه را که ما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، در تصاویر می‌بینیم رو به صورت مستقل نمی‌تونیم تایید بکنیم، اما به حال آنچه را که در شبکه‌های اجتماعی وجود داره رو ما منعکس میکنیم و به طور کامل نمیتونیم اون رو تایید بکنیم. نکته مهم اینه که در برخی از شهرهای کوچک خبرهای مختلفی وجود داره، از جمله در درود که گفته میشه در اونجا دو نفر کشته شدن. شاید مهمترین خبر از این اعتراض ها کشته شدن دو نفر در دروده که خبرنگار صدای آمریکا تونسته تاییدیه این خبر رو بگیره. همکار ما اگر اشتباه نکنم کیوان حسینی با شاهد علوی خبرنگار صدای آمریکا گفتگوی کرده در این زمینه که اون رو میشنیم، دوباره برمیگردیم.
بله، خب تظاهرات امروز هم در برخی از شهرهای ایران ادامه داشت. در شهر درود استان لرستان جمعی از معترضین مقابل فرمانده این شهر تجمع کردند. خبر است که امشب در اثر تیراندازی مأمور امنیتی که مقابل فرماندهان مستقر بودن چند نفر مقتول شدند. بعداً تایید شد که متاسفانه دو نفر به اسم آقایون حمزه لشنی و حسین رشنو، دو تا از جوانهایی که اونجا در اثر موجود داشتن، در اثر تیراندازی مستقیم جونشون رو از دست دادن. ما با خانواده این دو نفر صحبت کردیم و متاسفانه خبر نشون تایید شده، اما دست کم میدونیم که دو نفر دیگه هم مجروح شدن، محمد چوباک و محسن ویرایسی. منتها نمیتونیم در مورد آمار دقیق زخمی ها یا کشته ها غیر از این دو نفر در واقع چیزی بگیم، چون آمار تایید شده ای نداریم.
آیا میدونیم که دقیقا چه اتفاقی افتاده بوده و چی شده که این تیراندازی به سوی مردم رخ داده در اونجا؟
گفته میشه که این معترضین تلاش داشتن وارد ساختمان فرمانداری بشند و مامورین در واکنش به این تلاش به اونام به طور مستقیم شلیک کردن، یعنی شلیک با گلوله‌های واقعی. و البته نمیتونیم ما تایید بکنیم که واقعا اینها به قصد اشغال ساختمان فرمانداری داشتن، اما در برخی از خبرها اومده که دلیل تیراندازی تلاش معترضین برای کنترل ساختمان بوده و مأمور امنیتی که مشخص هم نیست آیا، چون اینجا هم گارد ضد شور حضور داشته، هم مأمور لباس شخصی که یا متعلق به نیروهای وزارت اطلاعات هستن یا سپاه، و ما نمیدونیم که کدوم یک از این نیروها شلیک کردن، اما خب این تیراندازی رخ داده اونجا.
و آیا هیچ اطلاعاتی هم به خانواده قربانیان داده شده؟ آیا بهشون گفته شده که مثلا کی میتونن بیان و برای مراسم تصمیمی بگیرن؟ آیا هیچ اتفاقی در این زمینه هم رخ داده یا نه؟
چون مجروحین با اون کسانی که شنوش دست دادن همونجا به دست خود مردم منتقل شده، پیکر بدنشون به سردخونه، عملا جنازه ها دست خود مردم هست. در حدی که من میدونم برای هم آقای حمزه لشنی هم آقای حسین رشنو الان جنازه دست خانواده هست و احتمالا فردا پیکرشون تشییع میشه، اگر نیروهای امنیتی مانعشون نشن البته.
و درباره قربانیان و اینکه چه کسانی بودند آیا اطلاعات بیشتری داریم؟
متاسفانه اطلاعات دقیقی نداریم. ما مطمئن هستیم که حمزه لشنی دوربر 20 سال سن داشته، منتها در مورد آقای حسین رشنو دقیق نمیدونیم، اما به نظر میرسه هر دو در واقع جوان بودن و سن چندانی نداشتن، اما دقیق در مورد کارشون نمتاسفانه تا این لحظه نداریم.
شاهد علوی بود، خبرنگار صدای آمریکا، که درباره دو کشته شده به گفته او در درود با کیوان حسینی صحبت میکرد. برمیگردیم به وحید پروستاد که همراه ماست. وحید، از این تجمع‌ها در تهران بگو.
خب تهران یه مقدار چون کانون خبر هست بیشتر اطلاعات میاد نسبت به تهران. گفته میشه که در ظهر امروز تجمعاتی در اطراف دانشگاه تهران و خیابان انقلاب شروع شد که دانشجویان با معترضین همگام شده بودند. از سمت مقابل هم حامیان حاکمیت جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی شعارهایی میدادند و این موجب یک سری درگیری ها بین اینها شده بود، از جمله این که در اطراف دانشگاه تهران شعارهای سر داده می شد که نیروهای انتظامی مجبور به مداخله شدند. بخشی از شعارهایی که مردم در اطراف خیابان انقلاب می دادن رو آماده کردیم، می توانیم اونو بشنویم.
این شعارهایی بود که در تهران سر داده شده. در مورد بقیه شهرها،
شهرهای مختلف ایران، اونجا هم همین اتفاقات افتاده. در عراق تصاویر وجود داره که نشون میده عده‌ای تابلو پایگاه مقاومت بسیج رو پاره کردن یا به سمت ماشین پلیس دارن هجوم میارن. همچنان که من گفتم، این تظاهرات و اعتراضات و همچنین تجمعات کوچک و بزرگی که در اطراف شهرهای مختلف در حال انجام هست، خب گسترش زیادی داشته. در همدان هم ما بخشی از یک صدا رو برای شما آماده کردیم، میتونیم اونم بشنویم. در بهشهر هم یک صدای دیگر رو میتونن شنوندگان ما بشنون.
وحید، طیف‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی به این تجمع‌ها واکنش نشون دادن. بعضی‌ها حمایت کردن، بعضی‌ها به عنوان فتنه جدید از این تجمع‌ها یاد کردن. یه مروری داشته باش کوتاه بر واکنش برخی از مسئولان.
از همین نکته آخر شما من شروع می‌کنم که آقای احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، از اون به عنوان فتنه جدید یاد کرده و مقصر اصلی رو هم پایگاه اینترنتی آمد نیوز میدونست که از وزیر ارتباطات خواست وارد ماجرا بشه، که من فکر می‌کنم در همین زمینه، در همین مجله درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهید کرد. اما نکته مهم واکنش آقای حسام الدین آشنا، مشاور آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایرانه، که شب گذشته در تلگرام خودش این اعتراض ها رو پروژه آقای احمدی نژاد دونست و گفت که مواضع فعلی و نقش مؤثر جریان پشت پرده و حامی آقای احمدی نژاد در حوادث جاری رو میتونیم ببینیم. از اون ور آقای ترکان مشاور دیگر آقای روحانی بودن که گفتن باید به محتوای اعتراضات مردم توجه بشه. و همچنین خانم آذر منصوری از قائم مقام حزب ملت ایران هستن، حزب اصلاح طلبی است که گفته دامن زدن بر ناامیدی مردم آتشی رو به راه میندازه که دود اون به چشم همه میره. از سمت مقابل منتقدان دولت هم واکنش مختلفی اومده، از جمله مهدی محمدی، یک فعال سیاسی اصولگرا است، که گفته که دولت آقای روحانی اگر به صحنه ناآرامی‌های امروز کشور سیاسی نگاه بکنه، در حق خودش خیانتی نابخشودنی کرده و حتی انتقاد کرده از آقای جهانگیری، که تصور میکنه آقای جهانگیری حریفان سیاسی دولت کسانی رو سازمان دادن و به خیابون‌ها آوردن. البته آقای مهدی احمدی میگه که اعتراض به مشکلات اقتصادی حق مردمه. مهدی محمدی اعتراضا میگه به مشکلات اقتصادی حق مردمه، اگر مرز اعتراض با آشوب روشن بشه. از سوی دیگه نمایندگان مجلس هم واکنش‌های مختلفی داشتن نسبت به ماجرا. آقای غلامرضا حیدری نماینده تهران بوده که گفته بدترین نوع برخورد با معترضان برخورد امنیتی و انتظامی است. آقای جعفرزاده ایمن‌آبادی هم گفته که انتصاب تجمعات به تعبیر ایشون منافقین و سلطنت طلبان اشتباه محرزه و گفته پیام تجمعات مردم از جانب مجلس دولت دریافت شده. از سمت مخالفان حاکمیت جمهوری اسلامی هم مهمترین نکته پیام خانم فرح پهلوی آخرین ملکه ایرانه که درباره این اعتراض‌ها و تظاهرات‌ها پیامی رو صادر کردن که میتونیم با صدای خودشون بشنویم.
ملت عزیز ایران، نزدیک به 39 سال است که یوغ بیداد و فساد برگردن میکشید و صبورانه منتظر بودید که شاید گردانندگان به عقل آیند و اوضاع تغییر یابد. فشار تباهکاری، اختناق و سوء رفتار گردانندگان از یک طرف و ناامیدی از تغییر وضعیت اقتصادی به آنجا رسید که اکنون ملت ایران بار دیگر جایگاه خود را در دنیای مترقی امروز طلب می کند. ایرانی پیشرو و سربلند در انتظار این ملت بزرگ است که در طول تاریخ چند هزار ساله خود نشان داده که توانسته از این سرزمین عزیز نگاهداری کند. آرزوی من آزادی، پیشرفت و سربلندی ملت ایران و یک پارچگی مملکت است.
بله، صدای فرح پهلوی رو شنیدید. بخشی از پیام فرح پهلوی بود که با صدای خودش شنیدید در مورد این اعتراض ها. اما وحید، در شبکه‌های اجتماعی این موضوع به شدت انعکاس داشته.
بله،
میتونی نگاهی هم داشته باشی به این شبکه‌ها؟
یک دو تا رو اگر فرصت باشه من میخونم. خانم سمیه توحیدرو جامعه شناس هستن، در توییتر گفتن امان از زمانی که گرفتار عصیان گرسنگان شویم، جمعیت بی صدایی که به یک بار طاقتش تمام شده و چیزی برای از دست دادن ندارد. امیدوارم که میگه همه جریان‌های سیاسی در کنار هم به فکر حل مسائل باشه قبل از اینکه توده بیشک را متصل به گروه‌ها و دستجات مختلف داخلی و خارجی بکنیم. و همچنین توییتی است از حسن اسدی زیدآبادی، فعال دانشجویی، میگه که تجمعات مسالمت‌آمیز هیچگاه تهدیدی علیه امنیت ملی نخواهد بود. آنچه امنیت و نظام رو تهدید میکنه سرکوب این تجمعات و ناتوانی در مدیریت دموکراتیک خشم مردم. در توییتر اشاره ای هم میشه به منشور حقوق شهروندی آقای روحانی، از جمله ماده 46 این منشور که میگه که حق شهروندانه که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و شرکت در اون اقدام بکنن و از بی‌طرفی دستگاه های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات هم برخوردار باشن.
متشکرم. از تو وحید پورسد بود و همراه با اون نگاهی داشتیم به ادامه تجمعی اعتراضی در تعدادی از شهرهای ایران، واکنش‌ها و شبکه‌های اجتماعی. شما میتونید آنچه که رو که خودتون میبینید و شاهدش هستید یا نظراتتون رو در مورد این تجمعهای اعتراضی در برخی از شهرهای ایران با ما در میون بگذارید از طریق تلگرام ما @فرداگرام.
در رابطه با اعتراضاتی که در مشهد و نیشابور و تهران و اخیراً کرمانشاه و اصفهان که گسترده شده در شهرهای مختلف، عزیزان عرض می‌کنن که این مسئله آقای روحانی هستن. خیر، سیاست‌گذار کلی نظام رهبری هستن. با سیاست غلط این چندین ساله‌شون شعارهای مرگ بر کشورهای دیگه سر میدن، کمک‌های مالی و نظامی می‌کنن به کشورهای عراق و سوریه و لبنان و یمن و غزه و دارن حمایت مالی می‌کنن. همین سیاست‌ها باعث شده که مردم به تنگ بیان. این بودجه‌های چند هزار میلیاردی که صرف نهادهای مذهبی و روحانیون داره میشه داخل کشور، این اختلاسایی که هست، این بی‌عدالتیایی که هست، سیاست‌های غلطی که همش از بیت رهبری بگن ریاست جمهور همه میان و میره. ما تو کدوم زمان از ریاست جمهور دیدیم که وضعیت مردم به خوبی یا سیاست کلی نظام تغییر پیدا کنه؟ مردم ایران میخوان آزادی باشه، زندانیای سیاسی عقیدتی آزاد باشن. مگه شما به خاطر همین انقلاب نکردی؟ پس چرا زندان‌های شما پره الان از زندانیای عقیدتی و سیاسی؟
اگر دقت کرده باشید یک مجادله بین سران نظام، بین احمد نژاد و لاریجانی در واقع هست و این نشون میده که دقیقا مثل سال 88 که ایران نیاز به یک رهبری داشت که بتونه تظاهرات رو مدیریت بکنه، دقیقا آقای احمد نژاد هم داره همین سیستم رو پیاده میکنه و داره به یک قطب تظاهرات خودش رو بدل میکنه که بتونه تظاهرات رو برای براندازی نظام مدیریت بکنه این تظاهراتش رو.
به نظر بنده اعتراضات خیابونی مطمئنا موثر هست، ولی تأثیرش اینقدری نخواهد بود که بخواد حکومت رو عوض کنه. چیزی که نیاز داره جامعه یک رهبره و یه استراتژی درست.
ما من واقعا فکر میکنم که مردم این همه سال اعتماد کردن به دولت‌های مختلفی که روی کار اومد بهشون رأی دادن، ولی واقعا دیدن که هیچ کدومشون برای ملت، برای مردم، برای اقتصاد، برای فرهنگشون، برای جامعه مدنی، برای هیچ کدوم از این خواسته‌هاشون هیچ کار و اقدامی نمی‌کنن. برای همین واقعا همه جوره دیگه، برای از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، واقعا دیگه جونشون به لب رسیده و هیچ چیزی دیگه برای از دست دادن ندارن. برای همین اومدن و دارن اعتراض میکنن و این اعتراضات توی جمهوری اسلامی یعنی خیلی، با این همه خفقان و با این همه فشارهایی که روی مردم هست، این اعتراضات یعنی یک اتفاق خیلی بزرگ در این کشور.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بله، از طریق @فرداگرام میتونید پیام هاتون رو بفرستید تا ما در این بخش پخش کنیم. کانال تلگرام آمد نیوز از دسترس خارج شد. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، ساعتی پیش بدون اینکه اسم مشخصی از کانال تلگرامی بیاره، در توییتر از مدیر تلگرام خواسته بود جلوی فعالیت یک کانال تلگرامی رو بگیره. پاول دوروف، مدیر تلگرام، هم در پاسخ نوشته بود اگر شرایطی که آقای آذری جهرمی مطرح کرده درست باشه در مورد اون کانال مشخص، تلگرام چنین کانالی رو مسدود میکنه و این کار رو کرد. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت از کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران، از آمریکا همراه ماست تا در مورد این موضوع بشنویم. آقای رشیدی، آمد نیوز دقیقاً چه نوع محتوایی رو منتشر کرده بود که میتونسته ناقض قوانین تلگرام باشه؟
والا من خودم شخصا خیلی دنبال نمیکنم محتوای من نیوز، ولی چیزی که مثلا دیدم این بودش که آموزش ساخت اسپری فلفل و چیزهای از این دست رو گذاشته بود که خب بر اساس قوانین تلگرام که میگه محتوای خشونت آمیز، پورنوگرافی و تروریستی رو در واقع مسدود میکنه، این خلاف اون قوانین بودش. چیزی که در واقع خیلی مهم هستش اینجا این هستش که ما باید از شرکت تلگرام اینو بخوایم که به صورت خیلی شفاف مثل تمام سازمان‌های در واقع اینترنتی دنیا، گوگل، مایکروسافت، همه اینها اعلام بکنه که چه درخواست‌هایی از طرف دولت ایران دریافت می‌کنه و در واقع چه پاسخی به اون درخواست‌ها میده. این چیزی هستش که یک مقداری در واقع نقطه مسئله هستش اینجا، چون شفافیت کاملی وجود نداره از این جهت.
این که شما گفتید در واقع برمیگرده به بقیه درخواستایی که برخی از مسئولان داشتن و مثلا گفته شده بود که از تلگرام خواسته بودن سرورهاشو منتقل کنه به ایران و کنترل این نوع مسائل و بعضی از کانال‌ها رو به دست ایران بسپاره. اگر صحبت آقای جهرمی با در واقع یک منشن انجام شد و مدیر تلگرام این کار رو انجام داد، آیا میشه به این نتیجه رسید که بقیه موارد هم ممکنه انجام شده باشه؟
ببینید، به هر حال چیزی که مشخص است این استش که دولت ایران درخواست‌های خودش رو از روش‌هایی که حالا شفاف نیست که به چه طریقی هستش به دست مقامات مسئول تلگرام میرسونه. ما چیزی که میتونیم از تلگرام بخوایم این هستش که همونطور که خدمتتون عرض کردم، مثل تمام شرکت‌های دیگه دنیا، گوگل، مایکروسافت، همه اینها اعلام میکنن خیلی مشخص که دولت آمریکا، دولت ترکیه، دولت کانادا، تمام دولت‌ها در دنیا چه درخواست‌هایی ازشون کردن و این دولت‌ها، این شرکت‌ها چه پاسخ‌هایی بهشون دادن. تلگرام خیلی بد این کار انجام میده و خیلی غیر شفاف این کار رو انجام میده. بنابراین واقعا روشن نیستش که مثلا اگه آقای جهرمی درخواست کرده که کانال آمد نیوز یا هر کانال دیگه مسدود بشه، بر اساس چه نوع محتوایی چنین درخواستی انجام شده. برای این مثال، من که این کانال رو دنبال نمی‌کنم، واقعا اطلاعی ندارم که این کانال واقعا محتوایی خلاف قوانین تلگرام منتشر کرده یا نه. این مسئولیت اجتماعی تلگرام هستش که خیلی شفاف مشخص تعیین بکنه که ما درخواستی دریافتیم از طرف دولت ایران برای مسدود کردن این کانال به این دلیل و ما چنین پاسخی داریم. اون وقت این مردم هستن که میتونن تصمیم بگیرن که از تلگرام استفاده بکنن یا استفاده نکنن. تلگرام متاسفانه این کارو خیلی بد انجام میده.
شما به تصمیم گیری مردم اشاره کردید. آمد نیوز بلافاصله بعد از اینکه کانال تلگرامش مسدود شد، یک کانال دیگه رو فعال کرد و تعداد طرفدارانش تقریبا میشه گفت به صورت دقیقه‌ای رو به افزایش بود، اما اون کانال هم دوباره مسدود شد. توی کانال تازه هنوز محتوای خلاف موازین و مقررات تلگرام منتشر نشده بود. چرا کانال دوم هم در واقع مسدود شد؟
دقیقاً همون نقطه‌ای هست که خدمتتون عرض کردم، شفافیت وجود نداره. مشکل بزرگ تلگرام از زمان اینکه در واقع وارد فضای اینترنت ایران شد تا همین امروز عدم شفافیت هستش. این هستش که تلگرام حاضر نیستش که خیلی روشن و دقیق و شفاف اعلام بکنه که کارهایی که انجام میده چه دلیلی داره و چه میزانی با داره با دولت ایران همکاری میکنه و چه میزانی بهشون پاسخ میده. خب این عدم اطمینان طبیعتاً اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه باعث میشه که تلگرام کاربرهای خودش رو در ایران از دست بده، به خاطر اینکه خب ما میدونیم کاربرهای ایران در واقع خیلی حساس هستن نسبت به اینکه رابطه دولت ایران با اینجور اپلیکیشن ها و اینجور وبسایت در واقع چه نوع رابطه‌ای هستش. تلگرام باید تصمیم بگیره که آیا میخواد شفاف باشه و اعتماد مردم رو جلب کنه و یا نه مثل سرویس هایی که داخل ایران توسط دولت حمایت میشن و در واقع دولتی هستن میخواد مثل اون سرویس ها رفتار بکنه. این در واقع نقطه خیلی اساسی هستش در این میان.
آقای رشیدی، خبرها که از قطع اینترنت به خصوص اپراتور همراه اول در ایران هست، وضعیت اینترنت رو شما چطور میبینید در این ساعت‌های اخیر در ایران؟
تا چند ساعت پیش وضعیت اینترنت چندان وضعیت عجیبی نبود، مثل همیشه بود. گزارشایی میرسید مبنی بر اینکه اختلالاتی وجود داره، ولی خب اون گزارش معمولا همیشه اینجور اختلالات توی اینترنت ایران بود. اما از چند ساعت گذشته، شاید بهتون بگم حدود 3 ساعت گذشته، 2 ساعت گذشته، ما اختلالات خیلی جدی رو در واقع گتوی خروجی ایران به سمت اینترنت بین‌الملل شاهد هستیم. اگه بخوام یه ذره شفاف بهتون بگم، ذره در واقع ساده‌تر این داستان رو توضیح بدم، این هستش که ما می‌دونیم که در واقع این شکلی هستش که اینترنت ایران از طریق یک مجرای مشخص، یک در مشخص به سمت اینترنت جهانی راه پیدا میکنه و اونم شرکت ارتباطات زیرساخت هست که انحصاری اینترنت رو در ایران تحت در واقع مدیریت خودش داره. زمانی که شما میخواین از شرکت ارتباط زیرساخت خارج بشین به سمت اینترنت بین الملل برین، چون ایران الان ترافیک اینترنت رو تفکیک کرده، ما یک ترافیک بین المللی داریم و یک ترافیک داخلی که فقط شبکه داخلی ایران هست. شبکه داخل ایران بدون مشکل داره کار میکنه، اما زمانی که شما میخواین خارج بشین از ایران، اینجا هستش که در واقع اختلال هایی داره به وجود میاد که این اختلال های طبیعی نیست. یعنی در واقع روشی که داره واسهشون به وجود میاد، میتونیم اینجوری فکر کنیم که ببینیم چه برسیم که این اختلال هایی نیست که ناشی از در واقع و یک مشکلی توی سیستم باشه که طبیعی باشه. این اختلال های عمدتاً عمدی به نظر میاد باشه. خب اینجا واقعا باید وزارت ارتباطات ایران به خاطر اینکه این مجموعه، این شرکت ارتباطات زیرساخت زیر مجموعه وزارت ارتباطات است، دقیق و شفاف توضیح بده که چرا این اختلال ها داره به وجود میاد، بر اساس دستور چه مقاماتی داره به وجود میاد و منشأش چی هستش. به دلیل اینکه در واقع الان مردم در ایران با اینترنت داخلی مشکلی ندارن، ولی بخوان از ایران خارج بشن با اختلال های خیلی زیادی روبرو میشن، به طوری که شاید بشه گفت برای کاربر معمولی که دسترسی به فیلتر شکن های خیلی خوب و بروز نداره، شاید بشه گفت حتی غیر ممکن شده خروج از ایران.
خیلی متشکرم از شما. امیر رشیدی بود، کارشناس امنیت اینترنت از کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران از آمریکا همراه ما بود. ممنونم از شما آقای رشیدی. اما بنابر گزارش‌ها، در پی برگزاری تجمع‌ها به خصوص در تهران، پلیس ضد شورش در برابر دانشگاه تهران مستقر شد و ماموران امنیتی در اطراف برخی از محله‌های تهران حاضر هستند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان درباره پیامدهای این تجمعات با سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن گفتگو کرده و از چگونگی مهار این تجمعات پرسیده.
ببینید، سیاست امنیتی حکومت دو جنبه داره به نظر من. از یک طرف بردباری و مهار محلی و موضعی، و از طرف دیگه سرکوب شدید و بیرحمانه در صورت نیاز. تا به حال به نظر میرسه که نیروهای امنیتی خشونت شدید به خرج ندادن، بلکه حتی اجازه به اعتراضات دادن، به خصوص در شهرستان‌ها و تجمعات کوچکتر و پراکنده‌تر. اما در مورد شهرهای بزرگ و به خصوص تهران طبیعتاً حساسیت بیشتر هست و در اینجا قدرت نمایی نیروهای امنیتی بیشتر بوده، مهار خیابانی بیشتر بوده، برخورد شدید تبلیغاتی و رسانه‌ای بیشتر بوده. و البته یادتون باشه که سابقه اعتراض خیابانی رو ما در دولت روحانی داشتیم، اعتراضات صنفی، اعتراضات کارگری. اگر در همین سطح پیش بره به نظر من مشکل اساسی برای حکومت ایجاد نخواهد کرد، تحمل خواهد کرد. اما اگر خیلی تند بشه من فکر میکنم که نیروهای امنیتی بدون تردید به شدت و بیرحمانه سرکوب بکنن.
موزه دولت و اصلاح طلبان چه تمایزی داره با موزه منتقدان اصولگرای دولت و کسانی که در داخل با دولت حسن روحانی مخالفت میکنن؟
ببینید، واکنش اردوی اصولگراها، تندروها و اردوی اصلاح طلبا متفاوت بوده. در اردوی اصلاح طلبا و طرفداران روحانی یک نوع نارضایتی بسیار روشنی از این قضایا دیده میشه و اونا معتقدن که مدیریت و کلید این حرکت ها دست اصولگراهای تندرو بوده. شما مثلا به سخنان افراد متفاوت گوش کنید، آقای ابتهی معاون، آقای خاتمی، آقای اسحاق جهانگیری، خانم معصومه ابتکار که معاون روحانی هست، همه میگن که آقا هوشیار باشید ببینید سر نخ قضیه دست کیه. اما در اردوی اصولگراها یک برخورد نسبتا نرمی به این اجتماعات خیابانی احساس میشه، یک ادبیات نرمی استفاده میکنن، حداقل در مورد چند روز اول کلمات و ادبیاتی که به کار میره خیلی نرمه. اصولگراها میگن این تجمعات صنفی بوده، مردم از سیاستهای دولت ناراضی هستن، گلایه اقتصادی دارن. پس برخورد دو اردوی سیاسی در داخل ایران کاملا متفاوت بوده.
ولی سپاه از کسانی که اعتراض ها رو رهبری میکنن به عنوان انقلابی نماها نام برده.
خب من فکر میکنم با شدت گرفتن این جریانات و اینکه از کنترل خارج شدن، یک نوع هول و هراس بدون تردید در خود جریان اصولگرا قاعدتا باید به وجود اومده باشه و اینها طبیعتا باید ناراضی شده باشن از این کسانی که این جریان رو به اصطلاح راه انداختن و مدیریت کردن و پیش آوردن. به نظر من این چند دستگی برنامه در اردوی اصولگرا اگر این جریانات ادامه پیدا کنه، اون اختلاف نظرها هم شدت خواهد گرفت.
ماهیت اعتراض ها چگونه است از یک دید جامعه شناسانه سیاسی؟
ببینید، من فکر میکنم که افکار عمومی و این حرکت ها خیابانی یک پارچه نیستن. یعنی نمیتونیم بگیم اینجا دولت در برابر ملت ایستاده یا حکومت در برابر ملت ایستاده، به این خاطر که همین اصولگراهایی که در حکومت هستن پایگاه اجتماعی دارن، هم اصلاح طلبایی که در حکومت هستن پایگاه اجتماعی دارن، نیروهایی که خواستار تغییرات اساسی در ایران هستند هم پایگاه اجتماعی دارن. البته به نظر میرسه که ظاهرا حرکت‌های اعتراضی رو اصولگراها آغاز کردن در خراسان، در مشهد، و جنبه صنفی داشت، خانم علیه روحانی شعار دادن، ولی تحولات سریع از کنترل اونها خارج شده، نیروهای متفاوتی پیوستن و ماهیت ساختار شکنانه به خودش گرفته. پس میشه گفت که انگیزه ها متفاوت بوده، از اصولگراها بودن، ناراضی ها بودن، فعالین براندازی بودن، نیروهای شناور بودن، افراد ماجراجو بودن، و به معنای این یک حرکت خودجوش خیابانی شده اومده جلو و این پدیده برای احزاب مختلف فرصت ها و تهدیدهای متفاوتی ایجاد کرده.
شعارهایی که داده شده بعضیاش شعارهای شاه دوستانه بوده و بعضی دیگه شعارهایی که به هر حال تمامیت حکومت رو نشانه گرفته. در چه صورت اپوزیسیون حامی تغییر نظام در خارج میتونه در رهبری کردن این اعتراضای خیابونی شهرهای ایران موفق باشه؟
این سوال خوبیه. ببینید، من فکر میکنم این فرصت بزرگی است برای نیروهایی که در خارج از چارچوب جناح‌بندی‌های داخل نظام، یعنی اصولگرا و اصلاح طلب، فعالیت میکنن. و نکته مهم اینه که آیا این نیروها میتونن از این فرصت برای ایجاد یک پایگاه منسجم و قابل اتکای سیاسی استفاده کنن، و یا اینکه این تحولات در یک هرج و مرج غیر قابل مدیریت و غیر قابل کنترل این فرصت رو از دست خواهند داد. یعنی آیا اونها با درخواست حد اکثری، به اعتقاد من یعنی سرنگونی رژیم، پیش خواهند رفت، و یا اینکه وارد یک نوع بازی سیاسی و بدبستان با جناح‌های داخلی خواهند شد که بتونن خط قرمزها و مرزهای حوزه سیاسی داخل کشور رو توسعه بدن و خودشون رو تبدیل به یک جریان جدی در معاملات روزمره داخل ایران بکنن. به نظر من این فرصت برای نیروهای اپوزیسیون وجود داره، بسته به این داره که چطور ازش استفاده بکنن.
سعید برزین بود، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. اما بشنویم از حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، که درباره انگیزه اصلی شکل‌گیری این اعتراضات در شهرهای مختلف ایران و گسترده شدن این اعتراضات به سوالات نوشین سید حسینی پاسخ میده.
انگیزه اصلی از دو گروهی شروع شد که مال باختگان و متضررین صندوق‌های بازنشستگی کشور بود، ولی به زودی این انگیزه تبدیل شد به اون زمینه سراسری نارضایتی از کل حاکمیت و اون زلزله اجتماعی که همه پیشبینی میکردن منتظر وقوعش بودن ولی زمانش مشخص نبود. مدت ها بود که وضع اقتصادی حکومت رو به افول و رو به متلاشی شدن بود و این فروپاشی نظام اقتصادی معلوم بود که لایه های زیرین جامعه رو دچار مشکلات جدی معیشتی خواهد کرد و به حرکت واخواهد داشت. چنین پیشبینی تقریبا از طرف اغلب متخصصین شده بود و چیزی نبود که کسی غافل گیر بشه.
آقای شریعت مداری، با توجه به گسترده تر شدن اعتراضات و شکلگیری تظاهرات در شهرهای بیشتر در ایران، به نظر شما چرا تا به حال حکومت واکنش سخت گیرانه ای به این اعتراضات نشون نداده؟
دلیل عمدش اینه که بخش‌هایی که این بار نیروی محرک اصلی این اعتراضات هستند، برخلاف مجادلاتی که درون دعوای قدرت حاکمیت هست و می‌خواهند هر کدوم این رو به گروه مقابل حواله بدن، مردمی هستند که جانشون به لبشون رسیده و همون مستضعفینی هستن که این حکومت ادعای داشتن پایگاه وسیعی در بین اونها در از این چهار دهه گذشته داشته. هم سرکوب اینها سخته به جهت اینکه سنخ اینها از سنخ همون نیروهایی است که مقاومند و در صحنه بودند در از این چهار دهه، و هم اینها وصلن به نیروهای مانند بسیج و سپاه که فرزندانشون هم در اون ده هست بعضی از اونها، و خانواده های اینها فرزندان خودشون رو گروهی در این صف و گروهی در اون صف دارن و بنابراین مقابله با اینها ممکن نیست. از طرف دیگه اگر این حکومت سرکوب بکنه اینها رو، یک حکومت بیپایگاه مطلق میشه و اینها خوب میدونن که یک حکومت که پایگاه اجتماعی خودشو در بالا که مدت ها بود نداشت در اقشار پایینی هم از دست بده، در این بلبشوی خاورمیانه قابل دوام نخواهد بود و دیر یا زود صحنه قدرت رو ترک خواهد کرد. اکنون مقدماتش دیده میشه برای اینکه مردم در حقیقت همون چیزی رو که در بهار عربی در کشورهای عربی گفته میشد به یک زبان دیگر میگویند و میگویند که ما این نظام رو نمیخواهیم و میخواهند از این نظام عبور بکنند.
آیا به نظر شما این اعتراضات خودجوش هستند یا اینکه مدیریت شده اند؟
نه، این اعتراضات زمینه اجتماعی بسیار وسیع داره. بخشی از نیروهای اصولگرا چون فکر میکردن که نیروهای اصلاح طلب سوار بر موج آزادی های سیاسی شدن و مقبولیت اجتماعی نسبی در چند دوره به دست آوردن، اینها میخواستن سوار بر موج بحران معیشتی بشن و بحران معیشت رو مختص بکنن به دولت روحانی و باعث سقوط اون بشن تا با یکی دو نشان بزنن، هم پایگاه اجتماعی خودشون رو تعمیر بکنن و بهش مربوط بشن و هم رقیب رو از کنن. جریان مشهد نشون داد که چنین موج سواری بسیار سخته و این مرکب ناراهوار اونها رو محکم به زمین زد و شعارها نشون داد که به هیچ وجه در محدود به اینکه اونها میخواند باقی نخواهد ماند.
آقای شریعت مداری، در اعتراضات چند روز گذشته شعارهای مختلفی داده شده. یکی از این شعارها این بود: اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمام شد ماجرا. فکر بکنید خطاب این شعار چه کسانی هستند؟
ماجرای محدود کردن مطالبات سیاسی به دعواهای جناحی تمام شد و محدوده این مطالبات از اصولگرا و اصلاح طلب خودش رو رها کرده، مستقل شده و در مقابل کل نظام و رهبری اون قرار گرفته. این بار رهبری نظام است که در مقابل چنین اعتراضاتی آیا میتواند صحنه قدرت را به دموکراسی واگذار کنه و به طور مسالمت‌آمیزی یا اصلاحات ساختاری بسیار عمیقی انجام بده که مردم راضی باشند یا صحنه قدرت رو ترک کنه. تجربه نشون میده که یک نوع انسداد ساختاری در این نظام وجود داره و مافیاهای قدرت به قدری قوی هستند که رهبر نظام و دیگران هم قدرت اصلاحات ساختاری رو اگر هم بخواهند ندارن و ثانیاً چنین اراده‌ای هم تا کنون نداشتن. بسیار بعید چنین اصلاحاتی در بعدی که ملت راضی بشن انجام بشه. احتمال بیشتر این هستش که مجبور بشن یا در مقابل این ملت بیستن که آینده نخواهند داشت و یا صحنه قدرت رو ترک بکنن.
بله، گفتگوی نوشین سید حسینی رو شنیدید با حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. همراه ما باشید، سری بزنیم به سرخط خبرها. استانداری تهران از تعطیلی مدارس ابتدایی، پیشدبستانی و مهد کودکای تهران، ورامین، ری، کهریزک، شمیران، پاکدر، شهریار، قرچک، قدس و ملارد در روز یکشنبه خبر داد. در سومین روز از تجمع‌های اعتراضی، تجمعی در برابر دانشگاه تهران برگزار شد و بنا بر گزارش‌ها نیروهای انتظامی و ماموران امنیتی همچنان به دنبال متفرق کردن تجمع کنندگان و تظاهر کنندگان از خیابان انقلاب و مقابل دانشگاه تهران هستند. دونالد ترامپ با اشاره به اعتراض‌ها در ایران نوشته شهروندان ایرانی از فساد حکومت و تباه کردن ثروت کشور برای تامین مالی تروریسم به سطوح آمدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره تجمع‌ها گفته‌های او را مداخله جویانه دانسته است. رئیس سازمان زندان‌های ایران با انتقاد شدید از بودجه پیشنهادی برای این سازمان گفته نمی‌توانیم با این مبلغ 3 وعده غذای مناسب به زندانیان بدهیم. نشست سران سه قوه ایران که قرار بود صبح شنبه برگزار شود بدون ذکر دلیل لغو شد. گروه داعش مسئولیت 2 حمله روز جمعه در جنوب قاهره را که 10 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. سپاه پاسداران بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد نسبت به آنچه فتنه آفری انقلابی نماها خوانده هشدار داد. و بنابر گزارش‌ها 10 و 11 هواپیمای مسافربری که ایران پس از برجام خریداری کرده صبح شنبه در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم و این بار بشنویم در مورد اینکه آیا حل معضلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ها و مشکلات معیشتی که در بسیار از این تجمع ها در مورد اونها شعارهایی سر داده شده آیا در آینده نزدیک در ایران متصور هست؟ مهدی فتح‌پور از مسئولان اتحادیه جمهوری خواهان ایران در آلمان در این مورد به شهرام میریان میگه
این جنبش فعلا یک جنبش اعتراض، هنوز یک سمت و سوی سیاسی معینی نداره، به هر سمتی ممکنه کشیده بشه. فعلا موضوع عمومی اینه که ما با یک واکنش اعتراضی خود به خودی در جامعه مواجهیم و همونطور که گفتم باید انتظار گسترشش هم داشته باشیم.
آقای فتح‌پور، دولت ترامپ ضمن حمایت از حرکت‌های اعتراضی اخیر مردم ایران دستگیری و بازداشت شماری از تظاهرکنندگان رو هم محکوم کرده و همزمان از بقیه کشورهای دنیا هم خواسته از مطالبات مردم ایران در این چند تظاهرات اخیر جانبداری کنند، ولی تاکنون اتحادیه اروپا واکنشی به این حرکت‌ها در ایران نشون نداد.
روشنه که وقتی یک حرکت اعتراضی در ایران گسترش پیدا میکنه، هم در ایران و هم در خارج بر مبنای سیاستی که دارند نیروها تلاش میکنن نسبت به اون موضع بگیرن، تحلیل بکنن و تاثیرگذاری بکنن. آقای ترامپ و نیروهایی که خواهان براندازی رژیم هستن و این رژیم رو نمیخوان و تضعیفش رو میخوان، طبیعیه که نسبت به یک چنین اقداماتی موضع مثبت بگیرن. اتحادیه اروپا چنین موضعی نداره و تلاش میکنه که راه تاثیرگذاری بر سیاستهای کشور ایران باز بشه، به همین دلیل با احتیاط برخورد میکنه. باید مداری صبر بکنیم ببینیم بعداً با توجه به سمت‌گیری که این تظاهرات ها و این اعتراضات پیدا بکنه و بر مبنای اینکه بخواد چه تحول سیاسی در ایران رقم بکنه، طبیعتاً بعداً اتحادیه اروپا موضع‌گیری خواهد کرد.
آقای فتح‌پور، سپاه پاسداران در بیانیه هشدارآمیزی تظاهرات روزهای پنجشنبه و جمعه رو در شهرهای ایران فتنه آفرینی تازه‌ای خوانده.
خب این واکنش سپاه طبیعیه، یعنی نیروهای امنیتی و سپاه اونها تنها هنوز یک سیاست میشناسن متاسفانه و تصور میکنن که هر حرکت اعتراضی رو راه برخورد باهاش مسئله اعمال فشار، سرکوب و زورگوییه. طبیعتاً اعلامیه سپاه هم نشون دهنده تفکری که هنوز در این ارگان ها حاکم هستش و خب در صورتی که چنین سیاستی بخواد به سیاست تداومدار و عمومی مواجه بشه، آینده بسیار منفی و شاید تلخی در برابر همه نیروهایی که بخوان سیاست پیش ببرن به نظر من قرار میگیره.
آقای فتاح‌پور، چه شباهت و یا تفاوت‌هایی شما میان حرکت‌های اعتراضی تازه در شماری از شهرهای ایران با حرکت‌های سال 88 می‌بینید؟
سال 88 حرکت خیلی سمتش روشن بود، آگاهانه بود و خواستهای معین تغییرات سیاسی و ساختاری رو تعقیب میکرد. شعار رأی من کو و شعار در واقع آزادی انتخابات، اینها خواستهای معینی بود که یک تحولاتی رو در ساختار سیاست ایران خواستار میشد و نیروی شرکت کننده در این تظاهرات اساساً اخشار میانی و نیروهای تحصیل کرده جامعه بودند. امروز این تظاهرات فعلا یک تظاهرات اعتراضی است و اینکه کدوم سمت سیاسی رو و کدوم تغییر سیاسی رو در دستور قرار بگیره در آینده، یا جریان‌هایی که تغییرات سیاسی رو خواستار هستن کدومشون بتونن مهر بیشتری بر این تحولات بزنن، هنوز مشخص نیست. ولی یک تمایز عمده اینه که این اعتراضات دیگه نه فقط از در میان اقشار مدرن و تحصیل کرده و میانی جامعه، بلکه در تمام جامعه ایران منعکسه. یعنی ابعاد این حرکت امروز بسیار گسترده‌تره و برخلاف جنبش 88 که با توجه به صحبتی که کردم هم امکان برخورد سازمان یافته با اون تظاهرات بود، چون رهبری معین بود، خواست‌ها مشخص بود و امکان دستگیری و سرکوب مشخص‌تر وجود داشت، و هم به دلیل اینکه اون تظاهرات بخشی از جامعه رو در بر می‌گرفت، امکانات سرکوب بیشتری فراهم بود. و اگر این حرکت‌ها تداوم پیدا بکنه، امکانات سرکوب یک چنین حرکت خود به خودی گسترده‌ای که همه اقشار جامعه رو در بر می‌گیره، امکان سرکوب بسیار دشواره و رژیم در این زمینه مشکلات خیلی زیادی خواهد داشت.
و پرسش آخر آقای فتاح‌پور این استش که شما آینده این سلسله تظاهراتی را که ما در روزهای اخیر شاهدش بودیم چگونه می‌بینید؟
اعتراضات در اون حد نیست که ما بتونیم از تغییرات ساختاری بنیادین صحبت بکنیم. هنوز رژیم امکانات وسیعی برای برخورد داره و هنوز بخش بزرگی از جامعه ایران که ناراضی هستن از وضع موجود و این نارضایتی گسترده است، در چارچوبی نیستن که بخوان این نارضایتیشون رو در شکل اعتراض مثبت و فعال بیان بکنن و بخواد بنیان و ساختارهای رژیم رو به هم بریزه، یا به عبارت دیگه ما با نوعی از سرنگونی مواجه بشیم. ما هنوز در این چارچوب‌ها نیستیم. ولیکن اون چه روشنه، این نارضایتی عمومی، وضعیتی که در جامعه ایران وجود داره، وضع اقتصادی، فشار بین‌الملل، درگیری‌های درون حکومت، ناتوانی‌های رژیم در غلبه بر بحران‌ها، به خصوص بحران اقتصادی، دشوار میشه که این رو تصور کرد که ما میتونیم همین وضعیت امروز رو تداومش در حکومت ایران شاهد باشیم. قطعاً ما تغییرات قائم داشت در آینده. حکومت به زودی مجبور میشه که واکنش نشون بده به شرایطی وجود داره. وجود داره. یک شکل این که نیروهای افراطی تر بخوان سوار بشن روی این اعتراضات و یک مشت آهنین و سرکوبگر رو بخوان توی میدون بیارن، یک پارچه کنن حکومت رو، بقیه نیروها رو بیرون بدیزن و یک سیاست سرکوب رو پیش ببرن. این یک شکلیه که میتونه در مقابل این اعتراضات در آینده مطرح باشه. به نظر من با توجه به مشکلاتی که در جامعه ایران وجود داره، این شکل یعنی آغاز روندی که میتونه به فروپاشی رژیم منجر بشه. این یک شکل هست که به هر حال در درون نیروهای رژیم قطعا طرفداری خواهد داشت. شکل دوم اینه که فضا بازتر بشه، یا تعادل نیروها به گونه ای بشه که یک تغییراتی نه در حد تغییرات محدود و کوچک، بلکه در حد تغییرات بنیانی تری در ادامه خواستهای جنبش سبز بتونه وارد دستور بشه. این هم شکل دومی است که به نظر من باید این شکل رو تلاش بکنیم این شکل تقویت بشه و این اعتراضات و این وضعیت و باز شدن فضا، وارد شدن نیروهای دیگه‌ای توی میدان و به تاثیرگذاری اونها در روندهای سیاسی اجتماعی جامعه منجر شه.
مهدی فتاح‌پور از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان بود که به سوالات همکارم شهرام میریان پاسخ میداد. اما از این تجمع‌ها بشنویم و واکنش‌هایی که به اونها شده در گزارش شاهین بشری.
به دنبال برگزاری تجمعات اعتراضی در چند نقطه ایران، تعدادی از شخصیت‌های سیاسی در ایران و خارج از این کشور به این نارامی‌ها واکنش نشان دادند. به گزارش ایرنا بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، شنبه 9 دی ماه در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی گفت: مردم ایران حمایت به گفته او فریبکارانه مقامات آمریکایی از تجمعات اخیر را چیزی جز ریاکاری نمی‌دانند. وی افزود: مردم ایران هیچ هیچ ارزش و اعتباری برای ادعاهای به گفته وی فرصت طلبانه مقامات آمریکایی و شخص آقای ترامپ قائل نیستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 8 دی ماه از حکومت ایران خواسته بود که به حقوق مردم از جمله حق بیان احترام بگذارد. آقای ترامپ طی متنی که در حساب کاربری خود در توییتر منتشر کرد نوشت گزارش‌های بسیاری از تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان ایران که از به گفته او فساد رژیم و به هدر دادن ثروت کشور برای حمایت مالی از تروریسم در خارج از کشور به سطوح آمدند منتشر شده است. در همین زمینه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز طی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت معترضان خواستار حمایت همه کشورهای جهان از مطالبات مردم ایران برای حقوق اساسی خود و پایان دادن به فساد شد. هدر نورت گفته است رهبران ایران یک کشور ثروتمند با تاریخ و فرهنگی غنی را به کشوری سرکش و ضعیف تبدیل کردند که عمده صادراتش خشونت، خونریزی و هرج و مرج است. خانم نورت با اشاره به سخن قانون 15 ژوئن رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در کنگره مبنی بر حمایت ایالات متحده از عناصر داخل ایران که منجر به تغییر مسالمت آمیز حکومت شوند افزود آن عناصر قطعاً آنطور که ما می‌دانیم آنجا هستند. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا در مورد این سخنان آقای تیلرسون به رادیو فردا میگوید
میشه گفتش که در حال حاضر اگرچه هنوز خیلی زوده که نسبت به ماهیت این حرکتی که شروع شده بشه قضاوت صحیح کرد و بیانیه وزارت خارجه در واقع حرکت اولیه است در این مورد و دعوت میکنه از کشورها که از تظاهرات صلح‌آمیز مردم حمایت بکنن و این تظاهرات در جهت تقاضای احقاق حق و مبارزه با فسادی است که در جامعه مشاهده میشه میدونه. هنوز زوده که بتونیم بگیم که این در جهت یک حرکت سیاسی است که میتونه به انتقال صلح‌آمیز قدرت منتهی بشه، ولی نشون میده که آمریکا این آمادگی رو داره که اگه این حرکت به مسیر صحیح خودش بیفته از اون نه تنها حمایت بکنه بلکه در مراجع بین‌المللی هم از اون حمایتش رو نشون بده.
در همین حال تعدادی از اعضای کنگره آمریکا نیز خواستار حمایت از اعتراضات مردم ایران شدند. پول رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته است این مهم است که از اعتراضات مسالمت آمیز در ایران حمایت شود. همچنین اورین هچ سناتور جمهوری خواه از ایالت یوتا در حساب کاربری خود در توییتر نوشت کنار مردم ایران و خواسته هایشان برای شفافیت و آزادی ایستاده و از همکارانش در کنگره آمریکا می‌خواهد با وی همراه شوند. تام کاتن سناتور جمهوری خواه نیز روز پنجشنبه خواستار حمایت از اعتراضات مردم ایران شد. شماری از شهرهای ایران طی روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته شاهد اعتراضات مردم علیه حکومت و شرایط اقتصادی بودند. ابتدا روز پنجشنبه تجمع‌هایی در اعتراض به گرانی در شهرهایی مانند مشهد، نیشابور، شاهرود و کاشمر برگزار شد. اما اعتراضات روز جمعه در دیگر شهرهای ایران ادامه یافت و در شهرهایی مانند تهران، اهواز، قم، کاشمر، قوچان و کرمانشاه تظاهرات برگزار شد. گزارش‌ها حاکی است که در برخی شهرها ماموران امنیتی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور و خودرو آب‌پاش استفاده کردند. مقام‌های دولتی و قضایی نیز می‌گویند شماری از معترضان بازداشت شدند. همزمان با حمایت امام جمعه مشهد از برخورد نیروی انتظامی با تجمع کنندگان در تعدادی از شهرهای استان خراسان رضوی، معاون اول رئیس جمهوری ایران تلویحاً سازماندهی این تجمع را به مخالفان دولت نسبت داد و گفت که آغاز کنندگان حرکت‌های خیابانی پایان دهنده آن نخواهند بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز جمعه 8 دی ماه در یک سخنرانی گفت
برخی از اتفاقاتی که در این روزا در کشور اتفاق میفته بهانه کردن مسائل اقتصادی، ولی به نظر میاد پشت دیگری داشته باشه، مسئله دیگری داشته باشه. حتما باید شناسایی بشه، تحلیل بشه. من مطمئنم هستم کسانی که بانی این قضایا خواهند بود دودش به چشم خودشون خواهد رفت. اونا فکر میکنن با این کارشون مثلا به دولت آسیب میزنن.
در پی تجمع‌های اعتراضی روز پنجشنبه 7 دی، برخی چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران و مریم رجوی از رهبران ارشد سازمان مجاهدین خلق نیز واکنش نشان دادند. رضا پهلوی طی پیامی در صفحه تلگرام خود اعتراض مردم را بیانگر آگاهی و داناییشان توصیف کرد و نتیجه آن را سرفرود آوردن جمهوری اسلامی در مقابل اراده مردم دانست. از سوی دیگر به گزارش دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، مریم رجوی نیز در واکنش به تظاهرات مشهد با قهرمانان خواندن قیام مردم، آن را بازتاب دهنده خواست مردم برای سرنگونی به گفته او آخوندها دانست. وی همچنین خواستار به پا خواستن مردم ایران در حمایت از اعتراضات مشهد شد. حکومت جمهوری اسلامی، شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق را تشکل‌هایی تروریستی می‌داند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، آخرین گزارش رو بشنویدم. مجله نیمه شب رادیو فردا، همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، امشب برنامه دیدگاه ها پخش نمیشه به خاطر فشردگی برنامه هایی که در مورد اعتراضات و تجمعات اخیر داشتیم. بشنویم از رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در جمع خبرنگاران از کاهش بودجه سازمان زندان ها در لایحه بودجه سال آینده گلایه که داشته. او گفته امکان ارائه 3 وعده غذای مناسب به زندانیان وجود نداره و زندانی ها بابت پول آب و برق و گاز هم بیش از 80 میلیارد تومان بدهی دارند. از جواد کوروشی بشنویم.
در ادامه اختلاف‌ها بر سر ارقام بودجه سال 97، روز شنبه خبرگزاری ایلنا در گزارشی به نقل از اسقر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از وضع نابسامان زندان‌ها و زندانیان در ایران می‌نویسد کاهش 13% بودجه جاری سازمان زندان‌ها در لایحه بودجه سال 97 در مقایسه با بودجه فعلی می‌تواند مشکلات زیادی را برای زندان‌ها ایجاد کند. به نوشته خبرگزاری ایلنا، رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید اعداد و ارقامی که برای غذای زندانیان پیش‌بینی شده نمی‌تواند نیازهای غذایی زندانیان را تأمین کند تا بتوان به زندانیان 3 وعده غذای مناسب داد. رئیس سازمان زندان‌ها همچنین از کمبود بودجه عمرانی برای نوسازی زندان‌ها می‌گوید و با اشاره به پروژه ساختمان زندان ایلام می‌گوید بیش از 20 سال از شروع احداث برخی ساختمان‌ها می‌گذرد، اما به دلیل کمبود اعتبارات این ساختمان‌ها هنوز تمام و تکمیل نشده‌اند. رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید سازمان زندان‌ها در بخش بهداشت و درمان زندانیان هم مشکل دارد و باید به زندان‌ها کمک شود تا مشکلات زندان‌ها از نظر دارو، تجهیزات، پزشک و خدمات رسانی درمانی برطرف شود. ناصر زرفشان، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، به رادیو فردا میگوید جناح‌های حکومتی معمولاً زمانی که می‌خواهند با یکدیگر تصفیه حساب کنند، یاد مردم و نابسامانی‌ها در بخش‌های گوناگون می‌افتند.
زندان ها وضعی فجیع تر از اون داره که از لحاظ مادی فیزیکیش، حالا که من بتونم تو فرصت 1-2 دقیقه صحبت شو بکنم، چه از لحاظ تغذیه، چه از لحاظ بهداشت، چه از لحاظ درمان، از هر جهت. اما مهمتر از این و فجیع تر از این در واقع نگاه به زندانی و نوع برخورد و کینه ایست که کسانی که این امانت در اختیارشون هست نسبت به زندانیان سیاسی مخصوصا دارن. بی‌تردید اون چه که الان مسئولین در مورد سازمان زندان ها میگن واقعیتی است که همیشه وجود داشته و از اینم بدتره به نظر من. اما طرحش حالا به نظر من علتش شکافی است در داخل دستگاه قدرت افتاده و این شکاف روز به روز دارد بازتر میشه. عادت آقایون اینه که فقط وقتی یاد مردم و مسائل مردم میفتن که میخوان از مردم به عنوان وجه المصالحه برای حل اختلافات خودشون و حل مسائل بین خودشون استفاده کنن.
تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، هم با تأیید گفته‌های رئیس زندان‌ها مبنی بر وضع بد زندان‌ها به رادیو فردا می‌گوید گفته‌های رئیس زندان‌ها را باید در چارچوب اختلاف‌هایی دید که بر سر دستیابی به منابع بودجه عمومی میان جناح‌های حکومتی وجود دارد.
حرف رئیس سازمان زندان ها غلط نیست. بعض قضای زندان ها شرایط افتضاح و خیلی هم خطرناک و کاملا درسته، ولی خب رئیس کفه قضایی 63 تا حساب داره، به دولت پس میده. این حساب ها نمیدونه سودش خرج سازمان زندان ها بشه. یعنی بحث این است که یک نوع ساختارمندی در بودجه 97 آقای روحانی، حالا به خاطر وضع مشکل اقتصادی تعریف کرده، این ساختارمندی و این آقایان نمیخوام بپذیرن که بحثش اول شفافیته. مثلا الان اعتراض مردم به صندوق‌های قزل‌حسنه است، خب که پول مردم رو نمیدن. این نهادها و این صندوق‌های قزل‌حسنه یا مال سپاهن، یا مال نیروی انتظامی‌ان، یا مال بنیاد آستان قدس رضوی‌ان. یعنی به قول معروف اینا هم پول مردم رو خوردن، هم طلبکار هم شدن. اینا میخوان غیر مسئولانه از بودجه ملی، این به روحانی هم رب نداره، این از آقای موسوی هم میگرفتن، ما پول نبود، از هاشمی هم میگرفتن، از خاتمی هم میگرفتن. الان وضع اقتصادی خراب شده، آقا روحانی میگه نداریم بدیم، و اینا میگن ما اینو سر ما نمیشه، تو برو جاهای دیگه بزن. این اصلا خلاف قاعده بودجه نویسی دنیای مدرنه که شما از یه جای پول بگیری ولی هیچ پاسخی ندیم. ما در دوره احمدی نژاد این نهادها حق سکوت میگرفتن، یعنی پولشون میگرفتن از بودجه دولت، اعتراض هم نمیکردن. در دوره روحانی اینا باج میگیرن، یعنی هم میگیرن و هم اعتراض میکنن.
به گفته رئیس سازمان زندان ها نزدیک به 10% کسانی که وارد زندان میشوند مشکلات روحی و روانی و بیماری های خاص دارند و نیازمند توجه ویژه هستند، در حالی که در حال حاضر سازمان زندان ها به بیمارستان ها و بخش های دیگر دولتی در بحث آب و برق و گاز بیش از 80 میلیارد تومان بدهی دارد. اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها که پیش از این رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بوده است، از 24 اردیبهشت ماه 1391 به سمت مشاور و بازرس ویژه رئیس قوه قضاییه منصوب شده است و همچنان مشاور ویژه صادق آملی لاریجانی است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.